پرنده و ترانه، لبخند زنان کتاب خانه، گلزار پرنده و ترانه، لبخند زنان کتاب خانه. خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اعجاز خدا نشان اسلام، گلخانه ای از کتاب ایران. در هر گذری از او نشانه، هر جا بروی کتاب خانه، در هر گذری از او نشانه، هر جا بروی کتاب خانه. آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است. چون دریاییست بیکرانه، گنجیست نهان کتاب خانه، چون دریاییست بیکرانه، گنجیست نهان کتاب خانه. گلزار پرنده و ترانه، لبخند زنان کتاب خانه، در هر گذری از اون نشانه، هر جا بروی کتاب خانه. چون دریاییست بیکرانه، گنجیست نهان کتاب خانه، گلزار پرنده با ترانه، لبخند زنان کتاب خانه.
بله، انشالله که این کتابخانه ها همیشه پر از جویندگان و عاشقان کتاب و مطالعه باشه. خیلی عالیه، مخصوصا بچه ها که همیشه همه جا رو قشنگ و رنگارنگ میکنن. آقای محمد حسنزاده از شیراز شنونده برنامه خودشون هستند و این پیامک رو بر ما ارسال کردن. باز هم خدمت شما شنونده‌های عزیز که تازه به جمع ما پیوستید عرض کنم که ما خدمتون این سوال رو مطرح کردیم که شما اگر به جای شاعر این شعر بودید، شعر باز باران با ترانه، چه جوری این شعر رو می‌نوشتید؟ ایشون نوشتن: باز باران با عشق فراوان به سرزمینم ایران، باز یاران به عشق دلیران، باز باران به عشق خلیج فارس ایران، باز باران به سرزمین جاوید من ایران. بعد نوشتن: درود سپاس به شما مجری توانمند رادیو فرهنگ آقای اکبری گل، متشکرم. ما هم از شما ممنونیم و سپاسگزاریم. بریم با هم خبر بشنویم، باز هم منتظر پیامک قشنگ قشنگ شما هستیم.
خدا و سلام، تینا جباری هستم با دو خبر از دنیای کتاب کودک و نوجوان همراه شما هستم. جلد چهارم پینمای ایلیا رونمایی شد. مجموعه کتاب‌های ایلیا مجموعه داستانی سریالی است که هر ماه از سوی شرکت کومیکا منتشر می‌شود. این کتاب روایت کننده داستانی ابرقهرمانی است که در آن چهار نوجوان برخواسته از اقشار مختلف جامعه طی اتفاقاتی به قدرت‌های ماورایی و فانتزی دست پیدا می‌کنند و از آن برای مبارزه با نیروهای شرور و اهریمنی استفاده می کنند. در طراحی این مجموعه سعی مقرر شده است که استانداردهای جهانی در طراحی کمیک رعایت شود. از ویژگی‌های مهم این پینما استفاده از الگوهای ایرانی، اسلامی و متناسب با فرهنگ ایران است. داستان مصور ایلیا در یک شهر خیالی جریان دارد، ولی تلاش ناشر بر آن بوده که نشانه هایی با فرهنگ ایرانی و اسلامی در طراحی محیط های داستان و معماری ساختمان ها استفاده شود. دو روایت از یک عکس نقد شد. نشست نقد و بررسی و جشن امضای کتاب دو روایت از یک عکس نوشته ابراهیم حسن بیگی با حضور ابراهیم حسن بیگی نویسنده کتاب، سید صادق رضایی دبیر جایزه ادبی شهید اندرزگو و معصوم توکلی کارشناس کتاب کودک و نوجوان روز یک شنبه 17 آذر از ساعت 15 تا 17 در کافه کتاب تورنجستان سروش برگزار شد. کتاب دو روایت از یک عکس رمان نوجوان با موضوع وقایع دوره پهلوی است که انتشارات سوره مهر آن را در 384 صفحه منتشر کرده است. این کتاب شهریور 1398 در نخستین دوره جایزه ادبی شهید اندرزگو به عنوان یکی از دو اثر برگزیده بخش کودک و نوجوان برگزیده شد. این نشست اولین برنامه از سلسله نشست های نقد کتاب های برگزیده جوایز ادبی با عنوان طعم کتاب به شمار می رود. هر جلسه از این نشست ها به صورت هفتگی با محوریت یکی از کتاب های برگزیده با حضور نویسنده کتاب و به میزبانی ماهنامه شیرازده کتاب و مجمع ناشران انقلاب اسلامی برگزار می شود. تورنجستان سروش در خیابان انقلاب اسلامی بین خیابان فلسطین و ابو ریحان واقع شده است و حضور در این نشست ها برای عموم علاقه‌مندان آزاد است. از همراهی شما با خبرهای امروز سپاسگزارم.
خب خیلی ممنون و سپاسگزاریم از شما شنونده‌های عزیز، مخصوصا شما دوستان عزیزی که دارید به ما پیامک میزنید. آقا مسعود قدیم از تهران برای ما پیامک زدن و راجب کودکان کار شعر قشنگی سرودند و خانوم فلامرزی هم برای ما راجب پرنده ها در سرما یه شعر قشنگ سرودن که حالا اگر فرصت بشه چون مهمان تلفنی داریم بعدن خدمتشون خواهیم بود و این شعر قشنگ رو هم خواهیم خوند. فقط خدمتتون عرض کنم که پرمکتون به دست ما رسید. اما میخوایم بریم سراغ جشنواره کودک آنلاین یا همون کودک برخط و ببینیم که چه اتفاقی در این جشنواره افتاده و با کم و کیف این جشنواره آشنا بشیم. مهمان تلفنی ما روی خط و عرضم به حضور شما که فکر میکنم که الان دارن صدای من رو میشنون و جناب آقای هادیان هستن. جناب آقای هادیان سلام.
سلام، شب بخیر خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. من در خدمت شما هستم.
حالا احوالتون چطوره؟
خوبم الحمدلله، روز بارونی و پشت سر گذاشتیم و خوشحالیم که نعمت و برکت خداوند نازل شده و مردم ما انشالله سرزمین سرسبز رو امسال تجربه خواهند کرد.
خیلی عالیه. خب به ما بفرمایید که از این جشنواره‌ای که به هر حال در باقی کتاب تهران اتفاق افتاده یه مقدار بیشتر توضیح بفرمایید ما آشنا بشیم و آثار راه یافته به مرحله نهایی این جشنواره چطورن، چجوری بودن؟
بله خدمت شما عرض کنم، من باید یه پیشینه‌ای برای جشنواره بگم.
خیلی خوبه.
ببینید فضای مجازی امروز یک بستر بزرگی برای استفاده همه ما در همه سنین فراهم کرده، به ویژه برای کودکان و نوجوانان، برای خواهر برادر من و شما، برای فرزندانمون، برای آشناهانمون، دوستانمون.
دقیقاً.
این بستر فراهم شده، اما محتوایی مثل یه ظرفی میمونه، ظرف خیلی زیبایی که غذای متناسب با سلیقه و فرهنگ ما داخلش نباشه، خب ما قاعدتا نمیتونیم از این غذا استفاده کنیم، یا اگه استفاده بکنیم غذای خوبی برامون نخواهد بود.
دقیقه.
کمتر از 2% از محتوای فضای مجازی محتوای متناسب با فرهنگ ایرانی اسلام میشه، یعنی ما 98% این ظرفیت خالیه هنوز. به همین جهت بچه های ما، فرزندان ما میرن سراغ محتواهایی که دیگران براشون تولید میکنن، یا این محتواها مضره یا متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامیمون نیست و ما خیلی تمایل نداریم که ازش استفاده بکنن. حالا مگه میشه ما تو ایران با این فرهنگ و تاریخ و محتوا و پیشینه نتونیم محتواهایی تولید بکنیم؟ باید این یه علامت سواله. با این همه سازمان و وزارتخونه و مؤسسه فرهنگی ما نتونستیم این ظرفیت رو پر بکنیم. این یه چیز عجیبیه. ما اومدیم سال گذشته یه ایده ای داشتیم، گفتیم که چرا این اتفاق افتاده. ما میخواییم تحریک بکنیم که نهضت تولید محتوای مناسب برای بچه ها فراهم بشه. حلقه های تولید محتوا رو تشخیص دادیم. تولید محتوا اول خود بچه‌ها هستن که باید ببینیم سلیقه‌شون کیاست، پدر و مادرها و معلم‌ها هستن که باید نظارت بکنن، کسایی هستن که بلدن تولید بکنن، داستان بنویسن، سناریو، انیمیشن، فیلم، سریال، کسایی که بلدن توزیع بکنن مثل تلویزیون‌های اینترنتی، ویودی‌ها، صدا و سیما. اینها رو کنار هم جمع کردیم و گفتیم هر کس ایده ای داشته باشد در حوزه فیلم کوتاه ویژه کودکان و نوجوانان یا در حوزه وبسری. وبسری مفهوم جدید بود، برای اولین بار در جشنواره در ایران به مسابقه گذاشته شد. ما این ایده ها رو کمک میکنیم که ساخته بشه. از سراسر ایران 1120 ایده جمع شد سال گذشته. داوران ما اینا رو داوری کردن. بخشی که مربوط به فیلم بود 90 فیلم ساخته شد یا تولید شده بود، و مهمتر از همه وبسری یعنی سریال های اینترنتی که ما بهشون بسیار نیاز داریم رو حدود 25 ایدهش انتخاب شد. فکر کنید یه ایده یک خطی یا یک صفحه‌ای، و بعد ما اینها رو امکانات بهشون دادیم. یکی کامپیوتر نداشت، یکی سرور نداشت، یکی جا نداشت، همه اینا رو براشون فراهم کنیم. امروز که من خدمت شما هستم و لحظات پایانی جشنواره هست، اون 25 ایده یک خطی تبدیل شده به 25 کسب و کار در حوزه محتوا، یعنی هر نفرشون تبدیل شدن به تیم 10 نفره و در حواشیشون هم کسای دیگه کار میکنن. به صورت مستقیم و غیر مستقیم 500 نفر در این 25 ایده مشغول هستن، دارن این سریال های اینترنتی رو تولید میکنن. از بعد از جشنواره وارد چرخه استفاده خواهد شد و ما به مدت 3 روز از روز چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه این هفته فیلم ها و وبسری های تولید شده رو در باغ کتاب سالن شماره 8 برای کودکان، نوجوانان و پدر مادرها و هر کسی که علاقمند باشه معرض نمایش قرار میدیم و انشالله شنبه هفته آینده در مراسم اختتامیه از 6 وبسری و 4 فیلم کوتاه با جوایز بسیار ارزنده‌ای تقدیر خواهیم کرد و عملا دوره دوم کودک آنلاین آغاز خواهد شد.
خیلی عالی، خیلی عالیه. قطعا جناب آقای هادیان، این که فرمودید تولید محتوا هم خیلی حائز اهمیت هست و هم خیلی خوبه و جای خالیش همیشه حس میشه، مخصوصا برای کودکان. اما اون چیزی که میتونه در واقع خیلی کمک بکنه و چشمانداز روشنی برای استفاده از وب و دنیای آنلاین یا برخط برای بچه ها باشه، سری آموزش هایی هست که میتونه این آموزش ها برای انتخاب و بهره برداری بهتر بچه ها از فضای مجازی به اونها کمک بکنه و به اونها یاد بده که سره رو از ناسره تشخیص بدن. آیا شما گامی در این جهت هم برداشتید یا خیر؟
اگر دقت کرده باشید ما گفتیم حلقه های تولید محتوا. بخشی از این حلقه های تولید محتوا مربیان، معلمان و پدر و مادر هستند. اول لازمه اینها آموزش ببینن. تا اونها آموزش نبینن بچهای ما آموزش نمیبینن. پدر و مادر و مربیان ما باید با نرم افزارهای پرنتال کنترل که به ما میگه بچه هامون کجا حرکت میکنن یا کجاها میتونن فضای مجازی راه پیمایی کنن، چه چیزایی میتونن ببینن، آشنا بشن، از ظرفیت اینا استفاده کنن. پدر و مادرها و مربیای ما باید با تولید کننده های محتوای مناسب آشنا بشن، اشتراک بگیرن و از اونها استفاده بکنن. پس اول لازمه پدر و مادرها و مربیان و معلمان ما آموزش ببینن که یه حلقه ای از همین جشنواره این هاست. در ضمن اینکه بخشی از این جشنواره اختصاص دارد به وب سری هایی که هدفشون آموزش کودکان و نوجوانانه، یعنی بخشی از این سریال اینترنتی خودش چیه؟ آموزش میده به بچه ها. و من یه نکته ای هم بگم که خیلی مهمه، ما همیشه میگیم کودکان، کودکان منظور بچه‌هایی هستند که روز اول تولدشونه تا انتهای 18 سالگی. این تعریف بین المللی کودک هست. وقتی میگیم کودک، از 0 تا 18 سالگی رو در بر میگیره و این جشنواره این تنوع رو هم حاصل کرد.
خیلی عالیه. بعضی هم که تا پایان 80 سالگی یا انشالله 180 سالگی کودک درونشون زنده است.
کودک درونشون. من همینجا دعوت میکنم هر کسی که دوست داشته باشه کارهای جدید رو ببینه، کارهای بدی رو ببینه، کارهای تکراری نبینه، این سه روز باقی کتاب سالن 8 بیاد سانسای ما تماشا بکنه. هر چند از بعد از جشنواره اینها سری به سری و قسمت به قسمت از طریق ویودی ها و تلویزیون اینترنتی وارد بازار میشه و همه میتونن مشترک بشن، استفاده بکنن. و یک نکته مهمی کنار این جشنواره وجود داشت که در هیچ جشنواره دیگه نیست، اینکه کسب و کار ایجاد شد، شغل ایجاد شد. اینم خیلی نکته مهمی بود.
خیلی عالیه، قطعا مهمه و واقعا هم مهمه. قطعا گام مهم و مؤثری رو جشنواره کودک آنلاین برداشته برای شما و همه همکاران دلسوز و خدومتون در این حوزه. آرزو موفقیت دارم و از خدای بزرگ برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم.
خیلی ممنون، شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر، خدا نگهدار. خب عرضم به حضور شما که خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما شنونده های عزیز. لحظات پایانی برنامه رو داریم سپری میکنیم در کنار شما از آقا مجید عزیز و گل و دوست داشتنی که شنونده دائمی شبکه رادیوی فرهنگ هست. ممنون و سپاسگزاریم که برای ما پیمک فرستادند و فرصت نیست ما این پیمک ها رو بخونیم. نوشتن که مجید، آقا مجید از ابهر، آقای اکبری دوستت داریم. ما هم شما و همه شنونده های عزیز رو دوست داریم. من فقط یک پیامک بخونم، اونم بخشش رو میتونم بخونم خدمتتون. خانم فرمرزی از مرودشت نوشتن باز باران با ترانه ماندم امروز خانه، فرصتی کردم بهانه، یک کتاباری به دستم، نام خوبش شد زمستان عاشقانه. عاشقانه عاشقتون هستیم. بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزاریم. از خدای بزرگ میخواییم که همیشه نگهدار شما باشه و بهترین تکیهگاه همه ما آدمیان هست که بتونیم در این آستان پر جلال و جبروت ازش توکل بخوایم و ازش کمک بخوایم، چون که میگن تکیه بر تقوی و دانش کافری است. راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. کتاب بخونیم، خیلی عالیه. این علم و دانش گرانبها در گرانبهاترین صدف تاریخ، یعنی کتاب، جای گرفته و انشالله که کتاب رو فراموش نکنیم. از همراهیتون با رادیو کتاب امروز ممنونیم. مونا توسلی تهیه کننده، سهیلا رضایی هماهنگی، عاطفه سلطانی نویسنده، علی طاهری صدا بردار، فاطمه داوودیان گزارشگر، تینا جباری گوینده خبر، و من مهدی اکبری مجری روزهای یک شنبه با امید همراهیتون با برنامه خدا نگهدار. خدا
ممنون و سپاسگزاریم از همکاران خوبمون در گروه کتاب شبکه رادیوی فرهنگ برای ارائه و اجرای برنامه زندگی رادیو کتاب. در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ از شما دعوت میکنم شنونده میان برنامه ی گفتارش باشید.
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام، سمیه نجفی هستم در بخش گفتارش. به یکی از مناطق محروم و فاقد گاز و آب شرب و یک منطقه‌ای که به حال واقعا سختی‌ها و دشواری خودشو داره و از لحاظ فرهنگی در فقر هستش، ما بر حسب اتفاق یه سری وسایلی آوردیم برای دوستانی که به ما معرفی شده بودن. سری زدیم به چند خانواده و برای بچه ها لوازمی رو تقدیمشون کردیم. اما واقعا سخته و ناراحت کننده است که توی این منطقه نه آب شرب خوبی هستش، یعنی بعض ما اصلا آبی وجود نداره، نه گازی هستش که به حال افراد بتونن تو این سرمای پاییزی که هنوز زمستون نیومده منزلشون رو گرم کنن، منزلی که واقعا از لحاظ ایمنی و ساخت ساز کامل نیستش. ما اکثر خونه ها رو مشاهده می‌کردیم از مصالح زائد تهیه شده بود. اجازه بدید با دو خانومی که باهاشون گفتگوی داشتم با صحبت رو آغاز کنم و از مشکلات فرهنگی و معیشتی منطقه با ذکر نام منطقه برامون داشته باشن. سلام میگم به شما مجددا، برام بگی که اسم این منطقه چیه؟
منطقه مرتضاگه.
چند سال ساکن منطقه هستی؟
من الان 4 ساله. والا اینجا نه آب داره نه برق داره نه گاز داره، هیچی نداره.
پس چطوری زندگی میکنید؟
خیلی سخته. کپسول دونه 35 تومن، نفت میخریم استفاده میکنیم.
قبلا کپسول رو با چه هزینه تعیین کردید؟
با 10 تومن تعیین میکردیم.
10,000 تومان. خب الان به راحتی میتونی کپسول رو پر کنی؟
الان کپسول اصلا گیر نمیاد، گیرم بیا 35 تومان 40 تومان.
من دیدم که بخاری برقی گذاشتی کنار خونتون.
بله، با المنت با نفت خونه رو گرم میکنه.
نفت به راحتی به دستتون میرسه؟
نفتم نه، گیر نمیاد، باید بریم تهیه کنیم از جای دیگه.
بعد توی کوچه‌تون که وارد شدم تانکرای آبی رو دیدم، اصلا تانکرای مختلف، بعضی آهنی بود بعضی پلاستیکی‌های بزرگ بود.
والا اینجا تانکرایی که الان آب می‌خریم ماهی 40 تومن می‌ریزیم آب می‌خریم.
این آب شرب
آب میاره. بله، ماهی 40,000.
دلیلش فکر می‌کنی چیه؟
رسیدگی نمی‌کنه.
چی بهتون پاسخ داده؟
به ما میگن می‌خوان لوله‌کشی کنن ولی هیچ خبری نیست.
خب از لحاظ فرهنگی اینجا کتابخانه مجموعه فرهنگی
چی نداره اینجا؟ فقط مدرسه هست، نه پارک داره نه چیزی داره، هیچ چیزی نداره برای این منطقه.
چند تا فرزند داری شما؟
من یه دونه دارم.
چند سالشه؟
7 سالشه. میفرستادمش مدرسه، مدرسه هم که 24 ساعت تعطیله. اصلا هیچ چیزی نداره، یا آلودگی هوا یا معلم ندارن یا اینکه هیچ، یه سر تو خونه است، هیچ جایی نداره ببرمش.
خب ما چیکار کنیم که از لحاظ فرهنگی و از لحاظ معیشتی مردم به حال سختی نکشن؟ وقتی ما از بیرون میایم خب دوست داریم یه فضای گرمی رو حضور داشته باشیم. درخواستتون از مسئولین چی هستش؟
درخواست اینه که رسیدگی کنن این گاز و آب و اینا، عمل رسیدگی کنن، واقعا سختی داریم میکشیم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم، امیدوارم که مسئولین با شنیدن این گزارش به حال واکنش‌های سریعشون رو برای کمک و بهتر شدن معیشت زندگی مردم به خصوص در منطقه مرتضی‌گرد بیشتر کنند و ما شاهد گازکشی و شاهد لوله‌کشی‌های آب که آب شرب رو می‌خرن. من باید به دوستان توصیه کنم بیان از شما الگو بگیرن، چرا که با همه سختی‌ها به حال اونچه که کمبود درآمد هستش شما بهینه استفاده کنی، اما این توجیه خوبی نیستش که شما فاقد آب باشید. درود بر شما.
گفتارش با ما منتشر شد.
در این لحظه از شما علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی دعوت می‌کنم شنونده برنامه بعدی ما از رادیو فرهنگ باشید به نام سکوت کتاب.
سکوت کتاب. برنامه ای از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد. با سلام، شکر خدا، با نوبت دیگری از برنامه سکوت کتاب در خدمت شما هستیم. سکوت کتاب برنامه است از شبکه رادیویی فرهنگ که به بررسی مسائل و ویژگی‌های مختلف صنعت نشر کشور می‌پردازه. من علیرضا بهرامی، مجری کارشناس برنامه سکوت کتاب، کاری از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ، در این نوبت هم افتخار این رو دارم که در خدمت جناب آقای دکتر امیر بختیاری باشم. سلام عرض میکنم خدمت آقای بختیاری. آقای بختیاری، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت استاد گرانقدر و شنوندگان عزیز.
زنده باشین. بحث بسیار جذابی داشتین در مورد جامعه شناسی ادبی، جامعه شناسی ادبیات، جامعه شناسی کتاب و مواردی از این دست، و این آگاهی رو پیدا کردیم که در چرخه نشر، در چرخه تولید، توزیع و مصرف کتاب به عنوان یک محصول فرهنگی، ما نگاه‌های جامعه شناسانه فرهنگی داریم که میتونن ارزیابی و آسیب شناسی رو به ما بدن و نقشه مسیر آینده رو. خب یکی از مباحثی هم که میتونیم تو جامعه شناسی فرهنگی بهش توجه داشته باشیم و تأثیرگذار بوده در همین چند سال، حداقل مثلا در شاخه شعر و ادبیات در زمینه تولید کتاب، بحث جلسه‌های ادبی بوده. بالاخره خود شما متعدد در این جلسه‌های ادبی حضور پیدا کردین، چه در اون زمانی که جامعه شناسی فرهنگی رو در مقطع دکترا پیگیری نمی کردید، چه در اون زمانی که تصمیم گرفتید که برید در واقع ادامه تحصیل بدید در این حوزه، و دیدیم در این چند ساله که بعضن این جلسه های ادبی چه سهمی داشتن در مثلا آمار تولید کتاب شعر در یک ساله به خصوص. در ابتدا میخوام از خدمت شما بپرسم که شما با این نگاه جامعه شناسانه فرهنگی چه ارزیابی دارین، یا اصلا میشه ارزیابی داشت از جلسه های ادبی که چرا مثلا در یک مقطعی ارزش میشه شرکت کردن در جلسات ادبی، در مقطعهای دیگه اینطوری نیستش، اینها چه تأثیری میذارن در شخصیت فرهنگی افراد، و آیا این که مثلا پرشمار شدن جلسات ادبی منجر بشه به پرشمار شدن تعداد مثلا کتاب‌های شعر ما از منظر جامعه شناسی کتابی اتفاق خوبی است، بد است، الزاماً اتفاق خوبی است یا خیر؟ از این منظرها یک مقدار زاویه دید خودتون رو به عنوان یک دانش آموخته جامعه شناسی فرهنگی بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما که در راستای صحبت‌های هفته پیش خدمتتون عرض کردم این رو از دو منظر میتونیم ببینیم. اگر بیایم جامعه شناسی ادبیات و کتاب رو به عنوان یک در واقع گونه در نظر بگیریم و جامعه شناسی ادبی از تو هر دو منظر